در خط چند گزارش این ساعت تلویزیون آشنایی از صدای آمریکا. رقم تلفات ناشی از حریق در طول رسالنگ به بیش از 30 تن افزایش یافت و مقامات طالبان تعداد مجروحین را تا 37 تن تایید کردند. باشندگان مناطق خط دیورند امیدوارند که آرامش و صلح در شهر چمن بعد از برخورد میان نظامیان پاکستان و طالبان که باعث کشته شدن یک تن و مجروح شدن 15 تن دیگر گردید برقرار گردد. و انتظار می رود که کمیته در مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده که روی ترجمه ها میان دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق بر امارت کنگره تحقیق می کند، بعد از جلسه استماعی امروز دوشنبه گزارش نهایی خود را روی این قضیه به مردم آمریکا ارائه نماید. سلام، برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا را مشاهده میکنید. امروز دوشنبه 19 ماه دسامبر سال 2022 میباشد و این برنامه به شکل مستقیم در ساتلایت و صفحات دری صدای آمریکا در فیسبوک و یوتیوب نیز به نشر میرسد. لینا روزبه هستم و ممنون که بیننده برنامه این ساعت هستید. کمیته در مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده که روی چگونگی تهاجم بر امارت کنگره ایالات متحده تحقیق میکند، گزارشش را به زودی به مردم آمریکا ارائه خواهد کرد. همکارم ژیلا نوری شاید این خبر را با شما در میان بگذارد و در قبال افغانستان هیئت متشکل از علمای پاکستان قرار است به افغانستان سفر کند. دلیل این سفر و اهمیت آن را در تحلیلی از آقای محمد هاشم دانش خواهیم شنید. امیدوارم تا ختم برنامه با ما باشید. این محتوا و دیگر داشته های برنامه را مشاهده کنید. وزارت صحت عامه حکومت طالبان از افزایش شمار تلفات ناشی از حریق یک تانکر تل به روز شنبه در داخل تونل سالنگ خبر داده و گفته است که در این رویداد تا کنون 31 تن جان باختند. شرافت زمان امر سخنگوی این وزارت امروز دوشنبه ابراز داشت که شمار مجروحین این آتش سوزی به 37 تن رسیده، ولی افزود که این آمار نهایی نیست و احتمال افزایش تلفات ناشی از این واقعه می رود. این حریق در عصر روز شنبه بر اثر انفجار یک تانکر تل در داخل تونل سالنگ آغاز شد و برای بیش از 20 ساعت ادامه یافت. وزارت فوائد عامه حکومت طالبان میگوید که آتش سوزی مار شده و اکنون روند پاکسازی داخل تونل جریان دارد و این شارا برای ترافیک مسدود است، ولی تلاش برای بازگشایی آن در جریان است. مقامات در پاکستان امروز دوشنبه مذاکرات با جنگجویان گروه تحریک پاکستان روی حل یک مزله گروگانگیری را آغاز کردند. این واقعه دیروز یک شنبه زمانی که چند ملیشه توقیف شده در یک مرکز مبارزه با تروریسم در شمال غرب آن کشور بر محافظین هجوم برده کنترل آن مرکز را نیز بر دست گرفتن آغاز شد. طبق نظر یک مقام استخباراتی پاکستان در این واقعه حداقل 6 تن به شمول 4 نظامی و 2 کارمند مبارزه با دهشت‌افکنی توسط این ملیشه های گروگان گرفته شدند. البته نیروهای امنیتی مرکز را محاصره کرده و در این مرکز جنگجویان گروه تحریک طالبان پاکستان به سر می بردند. محمد علی سیف سخنگوی اداره ولایتی خیبر پشتونخوا بیان داشت که مذاکرات با رهبران گروه تحریک طالبان پاکستان در افغانستان جریان دارد و مقامات تاکنون پاسخی را از جانب آنان دریافت نکردند، ولی گروه تحریک طالبان پاکستان در یک اعلامیه ابراز داشت که این ملیشه‌های البته توقیف شده خواهان انتقال امن از پاکستان به افغانستان هستند، ولی تاکنون پاسخی را از مقامات پاکستان دریافت نکردند. حداقل یک کارمند این مرکز مبارزه با دهشت‌افکنی در این واقعه توسط ملیشه‌ها کشته شده است. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستان، مقام‌های پاکستان در چمن تایید کردند که یک هیئت 4 نفره از علمای دینی آن کشور امروز دوشنبه به افغانستان سفر می‌کنند تا با مقام‌های وزارت دفاع طالبان روی درگیری‌های اخیر در خط دیبران و ویژه در دروازه سپین بولدک چمن که در میان جنگجویان طالبان و نیروهای مرزی پاکستان رخ داد صحبت کنند. حکومت طالبان تاکنون در مورد ورود این هیئت پاکستانی به افغانستان چیزی نگفته است. شرح بیشتر در این گزارش.
بر اساس گزارش برخی رسانه‌های پاکستانی، یک هیئت 4 نفری از علمای دینی پاکستان روز دوشنبه به قندهار و کابل سفر می‌کنند تا در مورد درگیری‌ها و جنجال‌های اخیر در مرز میان دو کشور با مقام‌های طالبان گفتگو کنند و مخالفت شدید خود را با نقض کنترل مرزی توسط نیروهای مرزی از جانب افغانستان اعلام کنند. این سفر هیئت پاکستانی در حال صورت می‌گیرد که پس از بازگشت طالبان به قدرت، نیروهای طالبان و عساکر پاکستانی چندین بار در امتداد خط دیورند در دروازه‌های چمن و شماری از مناطق دیگر با هم درگیر شدند که به هر دو جانب تلفات نیز وارد شده است. مقام های پاکستانی میگویند بیشترین تلفات در درگیری های اسپین بولدک چمن و میان آمده که از 11 الی 15 دسامبر در حملات نیروهای طالبان 9 تن کشته شدند و 45 تن دیگر زخم برداشتند. یک تن از باشندگان محل که خانهش در درگیری های روز پنجشنبه تخریب شده است در مصاحبه با تلویزیون مرکزی چین یا CCTV چنین میگوید:
این مرمی های هاوان حوالی ساعت 2 بعد از ظهر زمانی فعال شد که درگیری ها در اطراف این منطقه آغاز شد. در حدود 4 گلوله هاوان به این خانه اصابت کرد و تا هنوز معلوم نیست که چند گلوله به این منطقه اصابت کرده است. یک گلوله اینجا اصابت کرد و یک سوراخ بزرگی روی دیوار به جا گذاشته است که در اثر آن دو زن، یک دختر و یک پسر زخمی شدند.
این دومین درگیری مسلحانه در ظرف یک هفته در منطقه چمن، دومین شهر بزرگ در ایالت بلوچستان پاکستان بود. بر اساس این گزارش به تاریخ 11 دسامبر نیروهای امنیتی مرزی افغانستان راکت به سمت چمن پرتاب کردند که در اثر آن 8 نفر کشته و بیش از 10 نفر زخمی شدند. یکی از شاهدان عینی میگوید که امیدوار است این درگیری ها هر چه زودتر خاتمه یابد.
من راننده رکشا در مرز چمن هستم. در روز درگیری وقتی به مرز رسیدم دیدم که یک طرف شروع به فایر کردن کرد و سپس طرف دیگر هم با فایر کردن پاسخ داد. ما نمیخواهیم هیچ یک از طرفین را متهم به شروع درگیری کنیم. فقط میخواهیم این را بگویم که پاکستان و افغانستان کشورهای همسایه هستند و این دو کشور باید مانند برادران در کنار هم در صلح و آرامش زندگی کنند. حالا دیگر کارخانه‌ای در منطقه چمن باقی نمانده است.
پاکستان و افغانستان یک خط مرزی 2600 کیلومتری مشترک دارند که در امتداد آن هر از گاهی درگیری‌های رخ داده است. با وجود درگیری‌ها پاکستان روز جمعه گذرگاه چمن را برای تجارت و رفت آمد مردم بازگشایی کرد. تیرگی روابط میان طالبان و پاکستان تنها بر خط دیورند محدود نیست، بلکه روی کرد نادرست حکومت پاکستان با مهاجرین افغان و زندانی ساختن آنان مشکل دیگر است که طالبان را مجبور کرده تا با جانب پاکستان در مورد آن گفتگو کنند. سفارت حکومت طالبان در پاکستان ناوقت یک شنبه 18 دسامبر با نشر اعلامیه گفته است که از جمله حدود 2000 مهاجر افغان که در پاکستان زندانی شده تا 3 ماه گذشته بیش از 500 نفر آنان از زندان‌های مختلفان کشور آزاد شدند. همچنان این سفارت گفته است که با وزارت خارجه و وزارت امور مهاجرین پاکستان در این مورد صحبت کرده است که بر اساس آن مقام‌های پاکستانی تعهد کردند که در 3 هفته آینده مشکلات موجود در مورد بازداشت مسافران و مهاجران افغان حل خواهد شد. زنان، کودکان، افراد سالخورده و بیماران در بند از زندان‌های پاکستان رها خواهند شد. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
تنش‌ها در مناطق در امتداد خط دیورنگ که این بار در چمن به وقوع پیوست بار دیگر نگرانی ها را از تشدید اوضاع امنیتی در آن منطقه بیشتر ساخته و این واقع در حال رخ داده است که یک هیئت از اعضای دینی پاکستان امروز به کابل سفر کرده تا با مقامات طالبان ملاقات کنند. برای بررسی اهمیت سفر این هیئت پاکستانی و اوضاع امنیتی در منطقه سرحد دو کشور با سراغ مهمان این ساعت برنامه میریم. آقای محمد هاشم دانش، دلیلگر امور سیاسی، از طریق اسکایپ از استانبول در ترکیه با ما هستند. آقای دانش سلام و ممنون از وقتتان. قبل از اینکه ما با سفر هیئت علمای پاکستان به کابل بپردازیم، گروه تحریک طالبان پاکستان خواهان انتقال اعضای گروه که مکنون یک تعداد را در یک مرکز مبارزه با تروریسم در منطقه خیبر پختونخوا گروگان گرفتند و افغانستان شدند. برداشت شما از این تقاضای گروه چیست؟
تشکر. سلام بر شما، همکارای تکنیکی و بیننده‌های محترم شما. هدف اساسی ایست که پایگاه اساسی TTP فعلا در مرز افغانستان و پاکستان هستند. یعنی یک وقتی که نقطه امن بر طالبای افغانستان پاکستان بود، برعکس از این فعلا بر TTP افغانستان هستند. یگانه چیزی که اینا میخواهد در همین منطقه انجام بده ایست که حملات بیشتر را سر پوسته های مرزی دولت پاکستان باید انجام بده و از مدتی که تقریبا اضافه تر از یک ماه هم خواهد شد که آتش بسی که بین طالبا و TTP و تحریک طالبای پاکستان و پاکستان دولت پاکستان بود خاتمه یافت. یعنی بعد از این TTP تهدید کرد که عملات بسیار جدی و شدیدی را در پاکستان شروع خواهد کرد که عملا ما شما میبینیم.
بله. خب تنش های مرزی هم که تلفات را برای نظامیان پاکستان و طالبان به همراه داشته در مناطق بین دو کشور همچنان جریان دارد، در نقاط مختلف به وقوع می پیونده. به نظر شما این مسئله همزمان با حضور گروه تحریک طالبان پاکستان در افغانستان چه تأثیری را روی روابط پاکستان با حکومت طالبان داره؟
ببینین، مسئله مرزی خوب بارها سرش صحبت شده که پیشینه تاریخی دارد و فعلا تقریبا هماهنگی که بین طالبای افغانستان و تی تی پی وجود دارد یک مرز اتصالی است، یعنی از این طرف اونا عملات را شدید کرده و این رابطه را اینا دیرتر می سازند و هدف اصلی هم که این آیت می آید به افغانستان قطعا موضوع مرز نیست. موضوع اساسی ایست که باید تی تی پی عملات خود کمتر بکنه و توقف بده و یک آتش بس را باید به وجود بیاره که ما بسیار بعید به نظر ما میرسه، به خاطر که دولت پاکستان قبلا آتش بس که بین تی تی پی و دولت پاکستان شده بود به تعهدات خود عمل نکردند و او هم با میانجیگری شبکه حقانی صورت گرفت و طالبای افغانستان مستقیما در قضیه دخیل بودند و این بار تاثیرات آیت و تاثیرات طالبای افغانستان نسبت به سر تی تی پی بسیار کمتر خواهد بود، به خاطر اینکه دولت پاکستان عمل نمی کند چیزی که وعده میده.
بله. خب بعد از سفر حنا ربانی کر این بار یک هیئتی از علمای پاکستان وارد افغانستان میشن. برای از شما چرا پاکستان به جای ارسال گروه از سیاست مداران این بار گروه از علما را نزد طالبان فرستاده تا روی مسائل تنش‌های سرحدی و دیگر موضوعات با طالبان صحبت کنند؟
ببینین، مسئله ای که وجود دارد یک مسئله است که همیشه از طریق جماعت علمای پاکستان، از طریق مدرسه های پاکستانی همیشه نیروهای ذخیره بر جنگ افغانستان اینا بودند. فعلا و طالبای پاکستان با طالبای افغانستان رابطه‌ای بسیار نزدیک و صمیمی را دارند و اکثر رهبرایشان در شیرپور و کابل زندگی میکنند، را بسیار آزادانه در افغانستان فعالیت میکنند. به این لحاظ است که سیاسیون تاثیرات را سر این قضیه نداره، بیشتر کوشش میکنه که این جنبه دینی و علمایی که اینا اکثرا فارغین عموم مدارس هستند و اینا بتانه تاثیرات را داشته باشند و ما فکر نمیکنم، به خاطر که این علمایی که به نمایندگی از حکومت پاکستان میآیند اینا از طرف تی تی پی تقریبا به نام مزدورای پاکستان خوانده میشن، یعنی حکومت پاکستان هستند. اینقدر تاثیرگذار نیست که بتانه به این روند بسیار جدی که به عبارت از وعده خلافی حکومت پاکستان مبنی بر آزاد نکردن اسیرای جنگی تحریک طالبای پاکستان بوده این بار تاثیر را نخواهد گذاشت و این عملات شدت پیدا خواهد کرد.
ممنون سپاس از وقتتان آقای دانش، تشکر که برداشت و تحلیل خود را از این موضوع منطقوی با بیننده در میان گذاشتین. تشکر. باز هم در رابطه با طالبان، محکمه عالی حکومت طالبان امروز دوشنبه اعلام کرد که حدود شرعی را بر 22 تن و شمول زنان در ولایت جوزجان تطبیق کرده است. این در حالی است که مقام های طالبان در ولایت های هلمند و زابل و تاریخ 14 دسامبر 27 تن و شمول دو زن را در مزرع عام شلاق زدند. همچنان مقامات طالبان آنچه را که جاری ساختن حد شرعی میخوانند در ولایت های پروان و پکتیکا نیز در طول هفته های گذشته عملی ساختند. تطبیق مجازات در مزرع عام از سوی مقام های طالبان بعد از آن آغاز شد که چند هفته قبل عبدالله آخوندزاده رهبر طالبان با قاضیان حکومت آنگرو دستور داد که باید حدود و قصاص را عملی کنند. مدافعین حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی به شمول کمیشنری عالی حقوق بشر و عفو بین‌الملل این عملکرد طالبان را به شدت محکوم کردند و سازمان ملل متحد از طالبان خواهان توقف سریع این روند شده است. فیض‌الله جلال متخصص امور بین‌الدول و استاد سابق فاکولته حقوق دانشگاه کابل میگوید که اگر طالبان از تجربه گذشته نیاموزند و خود را به واقعیت‌های جامعه و خواست جامعه بین‌المللی وقف ندهند، افغانستان به یک بحران و وضعیت مهلک و خونین مبدل می‌شود. آقای جلال در مصاحبه با همکارم نجیبه خلیل ابتدا در رابطه با ندادن اعتبارنامه کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد به طالبان چنین گفت:
دولت هایی که مشروعیت ملی و بین المللی کسب کرده نمیتونن، اونا نمیتونن نمایندگی از ملت خود و از مردم خود در سازمان ملل متحد بکنن. یک مدت بسیار طولانی تقریبا یک نیم سال برای طالبا وقت بود که اینا هم مشروعیت ملی کسب بکنن هم مشروعیت بین المللی، اما متاسفانه در این راستا قدم های اساسی بر نداشتن و می خاطر سازمان ملل متحد نمیتونست که بار دیگه این کرسی را یا این نمایندگی سیاسی مردم افغانستان و امارت اسلامی بسپاره. طبیعی است که این یک پیامی بسیار روشن به امارت اسلامی و رهبرای طالبا داشت که در صورتی که شما مشروعیت ملی کسب نکنین، مشروعیت بین المللی کسب نکنین، با حقوق بشری مردمتان حقوق بشری مردمتان احترام نگذارین، به خصوص حقوق زنان دروازه مکاتب باز نکنین، حکومت با قاعده وسیر ایجاد نکنین، حاکمیت قانون با وجود نیارین، با آزادی های فردی، عدالت اجتماعی و مشارکت ملی به معنای واقعی کلمه شما کار نکنین، شما نه تنها به رسمیت شناخته نمیشین بلکه این کرسی را شاید در سالهای بعدی هم برای شما کس نده.
گزارش 4 ماهه سازمان ملل که اخیراً به نشر رسید بیانگر افزایش ناامنی ها، خشونت و حملات دهشت افغانی بوده. به نظر شما چه تعامل میتونه جلب چنین حملات و ناآرامی ها را بگیره در افغانستان؟
ببینین طالبا وقتی که آمدن قدرت گرفتن گفتن که امتیاز امارت با امتیاز جمهوری اسلامی است که در اون وقت فساد بود، ما فساد نمیکنیم. در اون وقت بدامنی بود، حالا ما امنیت عام و تام تامین میکنیم. اما متاسفانه اینا در مورد امنیت معلومات کافی نداشتن. اینا فکر میکنن که امنیت امنیتی نظامی، امنیتی فیزیکی. اینا متوجه نشدن که امنیت امنیتی غذایی است، امنیتی سیاسی است، امنیتی فرهنگی است. بالاخره تامین آزادی ها و حقوق اساسی مردم است، رعایت حقوق اساسی مردم است، رعایت حقوق بشری مردم است، احترام به آزادی بیان است، آزادی رسانه هاست، احترام به افکار و اندیشه های مخالف از تحمل افراد و انجمن ها و گروه ها احزاب و سازمان های مخالف است. چیزی که متاسفانه یکی از این اینا تحمل نکردن. حال به زودی فهمیدن و دریافتن که ما هنوز نتونستیم تامین امنیت کنیم و این چیزی را که ما تامین امنیت میگیم این بسیار ساده لوحانه و بسیار عوامانه بحث میشه در موردش. وقتی که در کشوری که انسان از انسان بترسه، وقتی که در کشوری که عدالت اجتماعی، عدالت قومی وجود نداشته باشه، قانون حاکم نباشه، از پارلمان یا شورای قانون اساسی خبری نباشه، بناهن آزادی های فردی وجود نداشته باشه، حقوق زن، تحصیلات دخترها و تعلیم و آموزش دخترها تامین نشود، در او کشور تامین امنیتی چی وجود دارد؟ در کجایش تامین امنیت است؟ اینا به این نتیجه رسیدن. و چیزی مهمی دیگه ایست که اینا فکر میکردن که ما با روحیه قومی و مرد سالاری یک صنف خاص، صنف مدارس میتونیم حکومت کنیم. حالی آیست آیست به این نتیجه هم رسیدن که یک صنف نمیتونه در افغانستان حکومت کنه، باید به اصناف مختلف اجتماعی، به گروه های مختلف اجتماعی، هم از زنان، مردان، جوانان باید چانسی خدمت گذاری بودیم.
چرا طالبان در این مدت مکاتب دخترها را بالاتر از صنف 6 باز نکردند؟
این واقعا یک فاجعه است، یک اشتباه نابخشودنی است. این تیشه بر ریشه خود زدن است. در درون طالبان کسایی هست که میدانند که این کار به نفع ما نیست، ولی کسایی هست که اهل مدرسه هستن و بسیار تند هستن و اونایی تو باور دارن که از این طریق ما میتونیم جامعه جهانی را فشار بدیم و جامعه جهانی را مجبور به مذاکره، مجبور به تعامل، مجبور بسازیم که ما را به رسمیت بشناسن. ولی این سادگری از اونا را نشان میده. جامعه جهانی هم در او حالتی نیست که قبضا ضعیف باشد، بسیار قوی است. جامعه جهانی هرمهای داره، امکانات داره که میتونه سر طالبا خوب فشار بیاره، ولی ضرر کی میبینه؟ ضرر مردم افغانستان میبینه. و همین کارهای طالبا سبب شده که اینا پایگاه اجتماعی خود، پایگاه سیاسی خود در میان مردم افغانستان از دست دادن. نارضایتی عمیق در میان پشتونها ایجاد شده. او علاقمندیه که در روزهای اول بود و یک تعداد در اروپا و در داخل افغانستان از طالبان دفاع میکردن به نام ای که اینا پشتون هستن، حال متوجه شدن که نه برادر، اینا به پشتون هم ضرر وارد میکنن با این سیاست هاشون، با تاجیک هم ضرر میرسانن، به افغانستان هم ضرر میرسانن. اینا یا باید خود اصلاح بکنن یا تغییری چی بتن، تغییر وضعیت، در غیر از او افغانستان به تباهی میکشانن و این به نفع افغانستان نیست، به نفع دشمنان مردم افغانستان است. اینا در پاکستان بودن، دخترای پاکستانی کلشان مکتب میخوان، اینا چرا مانی مکتب خواندن دخترها میشن؟ و در هیچ جای دینم گفته نشده که بچه ها بخوانن دخترها نخوانن.
یک کمیته مجلس نمایندگان کانگرس آمریکا که کار تحقیقات روی واقعه یورش تاریخ 6 جنوری سال 2021 بر امارات کانگرس را انجام می‌دهد، قرار است امروز دوشنبه در مورد تلاش رئیس جمهور سابق یا رئیس جمهور ترامپ برای باقی ماندن در قدرت بعد از شکست انتخابات و نقش او در شعله‌ور ساختن این رویداد خشونت‌بار و اینکه به چه دلیل وزارت عدلیه باید اتهامات جنایی را در پیوند با این قضیه پیگیری کند، تصمیم نهایی خود را اعلام کند. قرار است جلسه اجتماعی امروز دوشنبه و این تحقیقات بعد از اجدام خاتمه دهد. همکارم جیلا نوری در برنامه با ماست با شرح بیشتر. جیلا جان، در جلسه اجتماعی امروز کدام موضوعات مطرح میشه؟
تشکر اینا جان. کمیته تحقیقاتی کانگرس یا کمیسیون تحقیقاتی که مذهب شده بودن در مورد رویداد یورش 6 جنوری با کانگرس تحقیق کنن، امروز قرار است که گزارش نهایی خود با اعضای مجلس نمایندگان تسلیم کنن که در کمیته 7 عضو دموکرات و 2 عضو جمهوری خواه شامل هستن که اینا قرار است که جزئیات مشخص این رویداد و ای که کیها در او دست داشتن با کانگرس یا با این جلسه سمایت تسلیم کنند. در گزارش دونالد ترامپ با اقدام و یا به تلاش کودتا متهم کردن و خوانده شده و به همین دلیل میخوان که او را به وزارت عدلیه برای پیگرد جنایی معرفی کنند. جلسه امروز 11 جلسه ای کمیسیون یا کمیته تحقیقاتی کانگرس است که از ماه جولای 2021 به این طرف اینا در هشته 18 ما تحقیق میکردم که قرار است در آخر امسال منحل شود و ادعایی که علیه اقدامات ترامپ جنبندی شده و دوباره بررسی میکنن و جزئیات از اون قرار است که به طور کامل در گزارش منتشر کنن که در اون مشخص شده که عامیان ترامپ و متحدین با چی اقدامات دست داده بودن و از سوی دیگر قانونگذاران هم ترامپ با توطئه علیه امریکا متهم ساختن که میخواست که روند کاری کانگرس روند رسمیش مختل بسازه و آدم شیف یکی از اعضای دموکرات کانگرس میگه که اقدامات ترامپ برخلاف آنچه که موقف از او بود مشخص شده است.
خب فکر میکنم شواهد داریم که نشان میدهد دونالد ترامپ دست و تخطی های جنایی زده و تلاش کرده است تا نتایج انتخابات را شکست دهد. با عنوان یک وکیل سابق فکر میکنم شواهد کافی برای متهم ساختن ترامپ در دست داریم.
ریلا جان، واکنش ترامپ در قبال موضوعات چی بوده؟
رئیس جمهور سابق ترامپ تا کنون در این مورد واکنش نداده، اما قبلا تحقیقات و معلومات این کمیته را در کل رد کرده، اما کمیته برخی از قانونگذاران دیگر را به خاطر از اینکه در برابر این کمیته به تفاوتی کردن و هزاریایی که کانگرس فرستاده بود را نادیده گرفتن، هم قرار است که در مورد شیر مشخص بسازند که کانگرس پیوستگی کنه یا که به ادارات دیگر برای پیگرد قانونی فرستاده شوند و قرار است که گزارش روز چهارشنبه در صحبت با هزاران شاهد آماده شده و صدها صفحه داره برای طور رسمی علنی نشر شود.
بله، ممنون و تشکر از شما. در حکومت تازه سویدن تلاش‌ها برای لغو آموزش زبان مادری مهاجران از نصاب تعلیمی آن کشور جریان دارد و این موضوع باعث نگرانی مهاجران مقیم آن کشور و آموزگاران زبان شده. برخی از آموزگاران لغو آموزش زبان مادری را جفا در حق دانش آموزان مهاجر می‌دانند.
سویدن از معدود کشورهای اروپایی است که سالهای زیاد می شود آموزش زبان مادری شامل نصاب تعلیمی این کشور است، چیزی که در رشد و تقویت زبان مادری کودکان مهاجر بسیار مهم گفته شده است و حکومت سویدن در گذشته در این زمینه اهمیت زیاد قائل بوده است.
برای مخففان به کار میره، مثلا جمهوری اسلامی افغانستان.
زبان مادری برای دانش آموزان مهاجر صنف اول تا صنف نهم در مکاتب سویدن تدریس می شود. شهاب دانش آموز صنف نهم است. او همزمان با فراگیری سایر مضامین از آموزش زبان مادری نیز بهره می برد. این دانش آموز افغان می گوید که آموزش زبان مادری حتی در یادگیری زبان سویدنی نیز برایش مؤثر بوده است.
آموزش زبان مادری خیلی بر ما سودمند بوده و ای که ما تونستیم زبان مادری خود را تقویت کنیم، خیلی منابع چیزهایی که ما نمیدونستیم در مورد افغانستان، در مورد چیزهایی که مهم بوده ما نمیدونستیم به اینجا یاد گرفتیم و گراماتیک خیلی خوبه. مثال گراماتیک خیلی کسا هست، تقریبا خودم در افغانستان که درس خوندم که از گراماتیک زیاد آشناییت نداشتم، در اینجا که آمدم مجبور بودم که گراماتیک بخونم که چون زبان سویدنی خود تقویت کنم. به من خاطر گراماتیک اگه در فارسی بلد نباشم نفهمم، در سویدنی خیلی برای مشکل.
زمان تدریس زبان مادری کم و یک ساعت در هفته است. وان هم در تقویت زبان اول مهاجران بسیار مفید بوده است. به ویژه برای کسانی که والدینشان در سویدن بزرگ شده و خود دانش آموزانی زاده این کشور هستند. چیزی که اگر در مکتب آموزش نبینند، یادگیری زبان مادری برایشان دشوار خواهد بود. والدین این دانش آموز زبان مادری بزرگ شده که بیرون از افغانستان هستند. از همین رو آموزش زبان مادری برای این کودک خیلی مهم است. درست چیزی که پدرش میگوید.
یاد گرفتن زبان مادری خیلی زیاد مفید است. وقتی که زبان مادری خود یاد گرفتن، میتونن که با کلتور و فرهنگ امو کشور پدریشان یا مادریشان بتونن خودتر بهتر امروی از اون کلتور و فرهنگ آشنایی پیدا کنن، چون بیشتر وقتا میشه که بعضی چیزهایی که کار داشته باشن به زبان سویدنی یا به زبان دیگه پیدا نکنن، میتونن که به زبان فارسی راحت‌تر رو بتونن پیدا کنن.
از آنجایی که سویدن در شمال اروپا یک کشور چند فرهنگی است، آموزش زبان مادری در این کشور نیز با ارزش دانسته می شود. در حالی که در همسایگی سویدن در دنمارک چندین سال می شود که آموزش زبان مادری از نصاب تعلیمی این کشور لغو شده است. تلاش‌های در درون حکومت سویدن نیز جریان دارند تا آموزش زبان مادری مهاجران از نصاب تعلیمی این کشور احتمالاً لغو شود، چیزی که نگرانی‌های زیاد را به همراه شده است. پیشتر برخی از احزاب همکار حکومت تازه سویدن به این باور بودند که به جای آموزش زبان مادری، تمرکز بیشتر باید بر کیفیت آموزش زبان سویدنی برای مهاجران و دیگر مضامین در مکاتب شود.
اگر این کار را بکنن، یک به نظر من یک ظلم به درق شاگردا کردن، چون یگانه راهی است که یا میتونن بهتر خود توسعه بدن دانش خود، هم زبان خود و هم زبان سویدنی را. کسایی که مثلا نام بیه از کشور ما مثلا افغانستان در درس سویدی زیاد استفاده نمیتونه، میاد در درس زبان مادری.
بر بنیاد آمارها بیش از 50 زبان مادری مهاجران در سویدن آموزش داده می شود. آموزش زبان مادری اما در مکتب ها برای کودکان مهاجر داوطلبانه است و چیز اجباری نیست. عبدالولی آرکین، تلویزیون آشنا صدای امریکا، سویدن.
و رقابت نهایی جام جهانی فوتبال سال 2022 در قطر که اکنون به نام به یاد ماندنی ترین رقابت در تاریخ فوتبال نامیده شده، با برنده شدن تیم ارجنتین خاتمه یافت. تیم فوتبال ارجنتین در برابر تیم فرانسه با نتیجه 4-2 برنده شد. لیونل میسی بازیکن مشهور و شناخته شده تیم ارجنتین که این رقابت را آخرین رقابت او در جام جهانی فوتبال بود، نتوانست بوت طلایی را به دست بیاورد، ولی توانست تا کسب جام جهانی رقابت‌های فوتبال را با کارنامه کاریش من حیث کاپیتان تیم ارجنتین اضافه کند. میلیون ها بیننده این رقابت ها را که امسال در قطر داشت شد در سرتاسر جهان تماشا می کردند. و با این خبر در ختم بخش دری برنامه این ساعت قرار گرفتیم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.